فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با فهیم انوری، شناگر المپیکی افغانستان که قرار است در المپیک پاریس اشتراک کنه، با ایشان مصاحبه انجام داده ایم.
ریکوردهای خودم که به نام ملی و ثبت است به طور تقویت کنم.
در قسمت دوم برنامه با مصطفی هاشمی، مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان، در مورد برگزاری سومین دوره لیگ برتر فوتسال افغانستان با ایشان مصاحبه انجام شده است.
آرژانتین و همچنان پرتغال و ایتالیا را شکست بده، یکی از ابرقدرت های جهان هست فعلا تیم ملی فوتسال مراکش.
و اینکه وحید الله حمیدی، سکرتر جنرال فدراسیون بوکسینگ افغانستان، جدیداً عضویت بخش بوکس حرفه‌ای IBA را یا انجمن بوکس بین‌المللی را به دست آورده، در همین مورد با ایشان گفتگو انجام داده ایم.
ما در سطح بین‌الملل یا در سطح جهان در سازمان جهانی هیچ نماینده در هیچ بخش از بخش‌های اداری نداشتیم خوشبختانه.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویزل، فهیم انوری قرار است به نمایندگی از افغانستان در مسابقات المپیک پاریس اشتراک بکنه، البته در بخش شنا یا آب‌بازی 50 متر فریستایل مردان که در برابر حریفایش باید رقابت بکنه. مسابقات المپیک قرار است از 26 جولای آغاز شوه، ولی بخش شنا یا آب‌بازی از تاریخ اول آگست آغاز میشه و الا دوم آگست البته بخش 50 متر شنا یا آب‌بازی 50 متر المپیک آغاز خواهد شد و در تا 2 آگست ادامه پیدا خواهد کرد. به می خاطر می خواهیم با انوری عزیز مصاحبه کنیم که فعلا در کجا است و چقدر آماده رفتن به المپیک و کسب نتایج خوبتر از این رویداد کلان است. انوری عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام خدمت شما شهزاد صاحب عزیز و شنوندگان عزیز، بینندگان عزیز، بسیار زیاد تشکر.
تشکر. مسابقه المپیک از 26 جولای آغاز میشه در شهر پاریس فرانسه با حضور داشت بیش از 10,000 ورزشکار در 32 رشته ورزشی و یکی از کلانترین، گفته میتونیم بزرگترین رویداد ورزشی جهان است. خودت در المپیک توکیو هم اشتراک داشتی، چقدر مورال و انگیزه از این داری که بتانی ریکارد حداقل توکیو را که ثبت کردی را بشکنانی و یک ریکارد جدید ملی بر افغانستان خودت به ثبت رسانی؟
بخیر باش شهزاد صاحب، ما خوشبختانه تجربه حضور در بازی های المپیک دارم که قبلا بار اولم بود، با استرس و ترس های زیاد مواجه بودم که نمیتونستم کنترل کنم استرس های ما و یا تشویش های ما، اما خوشبختانه حالا تجربه را دارم و در این مدت در چندین رویداد های دیگه هم شرکت داشتیم که تانستیم به امو استرس خود تسلیت داشته باشم، هرچند که رقابت خانم ماها استرس خود کم پیش داره و آمادگی های خود 2 سال مکمل بر این رویداد بزرگ داشتیم که بخیر چند مدت کم دیگه کامانده با تلاش و اراده محکم تمرینات خود ادامه میتونم تا باشه بخیر دوباره ریکورد ملی 50 متر شنای آزاد افغانستان تقویت کنم و رقابت خوب و چشمگیری داشته باشم در این رویداد بزرگ.
عالی. خودت در المپیک توکیو 50 متر در فریستایل یا در شنای فریستایل با ثبت زمان 27 ثانیه و 67 صدم ثانیه پیمودی و تایی کردی و بالاتر از 4 شناگر از کشورهای مختلف مثل جزایر مارشال، کشور سیرالیون، همچنان جزایر تیمور شرقی و همچنان اکواتوریال گینا تونستی که از این ورزشکارها پیشی بگیری. گرفتن مدال در بخش های اتلتیک و همچنان شنا یا آب بازی بسیار زیاد سخت است. مردم افغانستان هم میدانن که گرفتن مدال واقعا که مشکل است از بازی های مثل المپیک و همچنان مسابقات جهانی این رشته، چون سرمایه گذاری های بسیار زیاد هنگفت بلای ورزشکارها صورت میگیره. چی فکر میکنی خودت ریکارد فعلی خودت که در تمرین میزدی چقدر است؟ 27 و 67 که در توکیو خودت ثبت کرده بودی؟
بله، ما در آخرین مسابقه ایم که در بازی های آسیایی بود 50 متر فریستایل رقابت کردم، اونجا ما تانستم 27 و 16 صدم ثانیه به ثبت برسانم امی استایل 50 متر ما. و بعد از او قهرمانی جهان بود که در دوحه ما در سبک دیگر به نام برست استروک 50 متر و 100 متر شرکت کردم. در این مدت یعنی ما تنها فوکسم 50 متر فریستایل نبوده، سبکای دیگرم ما تمرین داشتم که تانستم ریکوردای خود در او سبکا هم تقویت کنم. اما ما در المپیک صرف یک رویداد اجازه دارم که اشتراک کنم و انتخاب کنم که او را 50 متر فریستایل انتخاب کردیم. اگر بیشتر اجازه می داشتم مطمئنا 100 متر برست استروک و یا 50 متر برست استروک را هم انتخاب می کردم. توکل به خدا در این سبک هم من امیدوار هستم که دوباره بتانم ریکورد خوبی را به ثبت برسانم و از چندین شناگرها و یا کشورهای دیگر پیشرفت پیشی زیاده بگیرم. قسم که شما گفته ورزش و بازی و رقابت بین ثانیه هاست و یک سرمایه گذاری کلان ای را در کار داره و همچنان آمادگی های طولانی مدت را که ما با همی امکانات و همی شرایط نه تنها ما بلکه زیادتر کشورها هم میتونم ادامه میتیم تمرینات ما رو با گرفتن نتیجه بهتر.
خودت در تمرینات گفته میتونی که 50 متر فریستایل را در چقدر خودت تایی میکنی؟
ما فعلا در تمرینات اواخرم که ثبت کردم 50 متر فریستایل نه یک بار بلکه چندین بار 27 و 60 صدم ثانیه، با وجوده که دردها در عضلات می باشه و خستگی ها تمرینات در وجود می باشه، با وجود از این ما 27 و 60 صدم ثانیه به ثبت رسم.
27 و چقدر؟
60 ثانیه.
خیلی خوب. ریکارد ملی افغانستان در اختیار محمد ابراهیم رجبی است که در سال 2017 در بازی های کشورهای اسلامی در باکوی آذربایجان به ثبت رسیده که 50 متر فریستایل در 26 ثانیه و 78 ثانیه تایی کرده. چقدر مطمئن هستی که این ریکارد از خودت شود در المپیک پاریس؟
ما تلاش هایم از بیشتر انجام دادیم، میخوایم بهتر ریکورد ما به ثبت رسانم تا چشمگیر و جدید باشه نه تنها در این سبک بلکه در آینده ها در سبک های دیگر هم ما پلانو دارم تا بتانم ریکورد های خودم که در به نام ملی به ثبت هست بتانم تقویت کنم.
خودت ریکارد های ملی که در اختیار داری 50 متر برست در اختیارت است و همچنان 50 متر بترفلای یا پروانه در اختیارت است، اما سایر ریکارد ها در اختیار سایر ورزشکارهای افغانستان است که در گذشته رقابت کردن، از جمله علی نظری در 100 متر فریستایل ریکارد داره، محمد ابراهیم رجبی را که پیشتر گفتم، علی رضا نصیری هم در 800 متر فریستایل در بازی جنوب آسیا ریکارد زده. یعنی این ماده هایی است که بدون شک خودت رقابت نمی کنی چون از این که فاصله های طولانی است، اما در فاصله های کوتاه 50 متر و 100 متر خودت برای زندگی های داشتی و داری که بدون شک ما منتظر ریکارد های بسیار خوب از طرف خودت هستیم. بدون شک تمرینات بسیار زیاد نقش بسزایی داره و همچنان داشتن مربی. مربی خودت کی است و چقدر کمک کرده خودت که در شنا عمل کردت بهتر و بهتر باشه در آلمان؟
بله، در بازی های قبل از بازی های آسیایی، یعنی در ماه سپتامبر 2023 ما قبل از او تنها تمرین میکردم، چون همی در همین کلاب که او تمرینات ما ادامه داره مربی ما تخصص زیاد در بخش شنای سرعتی نداشته و فاصله طولانی را بیشتر تمرین میداد. اما بعد از ماه سپتامبر 2023 یک مربی در امی کلاب ما قرارداد بست که نامش رابن است و از ماه سپتامبر تا به حالت تمریناتم تحت نظرش است و بهترین تمرینات و چیزهایی را که من لازم داشتم برایش کار کنم کتیم کار کرده و میکنم.
خودت آیا رویای رفتن برای دور سوم به المپیک داری در المپیک 2028 یا ای که بعد از المپیک پاریس تصمیم دیگه خواهد داشتی؟
انشالله اگر زندگی باشه، چرا که نه، ورزش هدف زندگی ماست و میخوایم بهترین نتایج با پلانای طولانی مدت داشته باشم که اگر بهترین شناگر کشور در اون زمان باشم حتما شرکت خواهد کردم و ما بیشتر تلاش میکنم تا ریکوردهای ما بهتر و بهترتر بسازم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز ویسل رادیوی آزادی، قرار است که لیگ برتر فوتسال افغانستان برگزار شود که روز جمعه 29 سرطان در جمنازیم کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان مسابقات آغاز میشه. به می خاطر به خاطر جزئیات بیشتر با مصطفی هاشمی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان میخواهیم که بحث داشته باشیم که هدف از راه اندازی رقابت ها چیست و چقدر وقت در بر میگیره، چند تیم اشتراک کرده و اگر لطف کنین هاشمی عزیز معلومات بدین. خوش آمدین به برنامه.
برنامه خدا سلام شهزاد خودت و تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، انشاءالله هر کجای کسان خوب باشن. تشکر از اینکه مرا در برنامه دعوت کردی و وقت دادی. شهزاد صاحب عزیز، فصل سوم لیگ برتر فوتسال افغانستان مطابق برنامه‌ای که فدراسیون فوتبال افغانستان داره همه ساله مسابقات لیگ برتر برگزار میشه و امسال هم وقتش است سومین فصل مسابقات را جمنازیوم کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان میزبانی کنه و اصلی فدراسیون افغانستان این مسابقات برگزار شود. در این رقابت ها مثل سالهای گذشته 10 تیم شرکت دارند و برای قهرمانی می جنگن، مبارزه می کنن و در نهایت انشالله با تلاش فدراسیون فوتبال افغانستان و کمیته فوتبال کشور ما تلاش می کنیم تا تیم قهرمان را به مسابقات مرکز بسکیا یا کافا کافا کلب برش می گسمت برنامنت هست معرفی کنیم و انشالله یک تیم قهرمان در مسابقات کافا که در سال 2024 برگزار میشه بعد از ختم جام جهانی انشالله در مسابقات حضور خواهد داشت.
از تیم های قدرتمند که در دورهای قبلی درخشش خوب داشتن، از این دوره کدام تیم ها چانس زیادتر بر قهرمانی خواهد داشتن؟
سوال بسیار خوب شهزاد صاحب. تمام تیم ها امسال سرمایه گذاری بسیار خوب را بالای تیمایشان انجام دادن. بازیکنایی که در مهاجرین افغان در کشورهای همچون ایران و حتی عراق بازی میکنن را جذب کردن و ستاره های خارجی بازیکنای ایرانی هم قرار هست که در فصل سوم لیگ برتر در ترکیب تیمای مختلف بازی کنن و حضور بازیکنای خارجی از کشورهای همسایه میتونه بسیار بر رشد فوتسال ما کمک کنه و نتیجه گیری تیمام میتونه نقش بسیار بزرگ را ایفا کنه و چندین تیم هست که امسال دست به نقل و انتقالات بسیار کلان و بزرگ زدن و سرمایه گذاری کردن که نمیخوایم نام ببریم، ولی بدون شک تقریبا نزدیک به 80 یا بیشتر از 80 بازیکن از ایران میاد که در بین این بازیکن‌ها بازیکن‌های خارجی هم تعدادشون زیاد هست و انشالله که یک لیگ جذاب هم داشته باشیم.
از مسابقات فوتسال اگر معلومات بدین که بازیایی که در مراکش دوستانه که برگزار شد نتایجش چی بود و چی وقت بخیر تیم به خاطر مسابقات بعدی دوستانه به خاطر جام جهانی که آماده تر باشه با کدام کشور یا کدام تیم مسابقاتش نهایی شده؟
بسیار عالی. شهزاد صاحب عزیز، ما دو بازی مقابل مراکو داشتیم در کشور مراکو یا هم مراکش در شهر رباط که بازی اول 4-1 به نفع مراکش به پایان رسید، بازی دوم را 5-2 مراکش برد. جدا از نتیجهش و از لحاظ فنی چیزایی که آقای مجید مرتضایی و کادر فنی میخواست به احتمال زیاد به او خواسته خود رسیدن، از لحاظ ترکیبی و از لحاظ ارزیابی بازیکن‌ها، تشخیص و نقاط ضعف و قوت، ولی باید ایران در نظر داشته باشیم که مراکش قهرمان آفریقاست و تانسته در بازی اخیر خودش تیم‌های ملی فوتسال آرژانتین و همچنان پرتغال و ایتالیا را شکست بده. یکی از ابرقدرت‌های جهان هست فعلا تیم ملی فوتسال مراکش و تیم موفق شده در شرایطی در دو بازی 3 گل به مراکش بزنه که آرژانتین موفق نشده بود تیمی که در گروه ما هست 3 گل به مراکش بزنه و این آمار خوب است برای تیم ملی ما. انشالله با تلاش و بیشتر با تلاش و همکاری فراسون فوتبال و همچنان تلاش و عرق‌ریزی ملی پوشای فوتسال ما انشالله سعی می‌کنیم که در جام جهانی آماده باشیم. در رابطه با سایر بازی‌ها گفتی یک تورنمنت 8 شنبه قرار است که به میزبانی بانکوک تایلند در تایلند برگزار شود و انشالله تیم ملی ما کاندید حضور در اون مسابقات هست که تیم‌های قدرتمند کشورهای ابرقدرت فوتسال آسیا و جهان در مسابقات شرکت می‌کنند. انشالله که ملی پوشان ما بتوانند با اون تورنمنت هم با حضورشان بتوانند خودشان محک بزنند قبل از جام جهانی. و نکته جالب دیگر، چون بحث اساسی روی لیگ برتر فوتسال افغانستان بود، هیچ بازیکنی که فعلا در ترکیب تیم ملی فوتسال ما دعوت شده شهزاد صاحب، هیچ کدامشون در مسابقات لیگ برتر فوتسال افغانستان بازی نمی‌کنن چون مصدوم نشن و این هدایت سرمربی ما هست که بازیکنایی که دعوت کرده به تیم ملی در لیگ برتر نباشن، در لیگ برتر فوتسال افغانستان بازی نکنن. با فدراسیون فوتبال و کمیته فوتسال هم این خواسته سرمربی را قبول کرده و ان شاء الله که تمام بازیکنای ما با آمادگی تام بدون کدام مصدوم برن مسافر جام جهانی شون.
عالی. مراکش هم که در رنکینگ 6 جهان است بدون شک بله. تیم قدرتمند است که تیم های کلان جهان را برده. در رابطه با مسابقات فوتبال اگر معلومات بدین که چی حرف و حدیث های در فوتبال ما داریم که خبرهای خوش اگر داشته باشین میشه که بشنویم از شما.
بسیار عالی. شهزاد صاحب عزیز، قرار هست که تیم‌های ملی زیر 17 سال و زیر 20 سال فوتبال کشور ما خودشان را برای مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا آماده کنند. تیم ملی زیر 17 سال ما به کمبودیا خواهد رفت و مسابقات در او کشور کمبودیا میزبانی میشه و تیم ملی زیر 20 سال ما به عربستان سعودی خواهد رفت در ماه سپتامبر و در مقدماتی جام ملت‌های آسیا هر دو رده سینما ان شاء الله بازی خواهد کرد و همچنان فدراسیون فوتبال افغانستان در تلاش است تا فصل 4 لیگ قهرمانان افغانستان هم که مربوط سال 2024 میشه، فصل 3 مربوط سال 2023 بود که باید سال تأخیر برگزار شده بود، ان شاء الله فصل 4 لیگ قهرمانان افغانستان هم ان شاء الله در فدراسیون فوتبال افغانستان و لیگ کاپی را سایر ولایت ما آغاز کنند.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
شنوندگان عزیز، وحیدالله حمیدی تانسته که در بخش کمیته پروفشنال آی بی ای یا انترنشنال باکسینگ اسوسییشن یا انجمن بین‌المللی بوکس عضویت بگیره. در کنار آقای حمیدی افراد اشخاص از صربستان، هندوستان، کولومبیا، استرالیا، همچنان آرژانتین، پرتغال و یکی دو نفر دیگه عضویت دارن که در تاریخ بوکسینگ افغانستان بی سابقه بوده که در بخش بوکس حرفه‌ای یک افغان بتونه در بخش کمیته بوکس حرفه‌ای فدراسیون بین‌المللی بوکس که آی بی ای است یا اینترنشنال بوکسینگ اسوسییشن عضویت بگیره. در همین رابطه خواستیم با آقای وحیدالله حمیدی سکرتر جنرال فدراسیون ملی بوکسینگ افغانستان مصاحبه کنیم که چطور شد که اینا عضویت بخش بوکس حرفه‌ای سازمان یا مو اسوسییشن آی بی ای را به دست بیارن. حمیدی صاحب سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل، اگر جزئیات بتین ممنونتون میشیم.
سلام خدمت شما شهزاد عزیز، تمام شنوندگان عزیز و شنونده شما. قسمه که در جریان هستین در طول تاریخ ملی بوکس افغانستان، مادر سطح بین الملل یا در سطح جهان، در سازمان جهانی هیچ نماینده در هیچ بخش از بخش های اداری نداشتیم. خوشبختانه این بار تانستیم که عضویت یکی از کمیته های مهمی که در نواخر ایجاد شده انشاءالله عضویت چه بگیریم که کمیته پرخوشتن سازمان جهانی فقط چند وقت پیش اعلان شد کاندیدای کل کشورها اجازه داشتند که کاندیدای خود را اعلام کنند و در پست خود را در پست عضویت این کمیته خود را رجیستر کنند که بالاخره در بین 27 نفر شارتلست که شده بودند از بین تمام کشورها ما تانستیم در بین 10 منبر ما توسط بورد عمومی کمیته سازمان جهانی انتخاب شدم و در این پوزیشن با ما یکی از کرسی‌ها را اختصاص دادند که سازمان کمیته مسئولیتش تمام مسئولیتش به خاطر برگزاری مسابقات پروفشنل است، نظارت از چپای یا حربی چمپیونز لیگ در مسابقات که برنام حربی چمپیونز لیگ میشه تمام مسئولیت برگزاری و همسانسازی و همه چیزا مسئولیت در این کمیته است، نظارت قوانین پروفشنال سازمان جهانی مربوط در این کمیته میشه و همچنان تر و دیگر مسائل اشتراک ورزشکاران از کارهای مختلف مسئولیت این کمیته پروفشنال میباشه که خوشبختانه ما در بین 200 کشور که عضویت سازمان جهانی را دارند افغانستان در بین 10 نفر که منبر کمیته است. افغانستان بنده در این بخش منصوب کرده و فعالیت های خود آغاز کردیم. سر از امروز انشاءالله فعالیت های بیشتر خواهد داشتیم تا مظهر خدمت هم به سازمان جهانی و هم به مردم افغانستان شدیم.
عالی. آی بی ای با آی او سی مشکلات داشت و به می خاطر یک فدراسیون جهانی موازی ایجاد شده. به نظر شما این موضوع چقدر باعث صدمه به بوکس جهانی میتونه باشه؟ چه وقت ممکن است که اتفاق یا ای که بوکس جهان در دو طرف روان است، چه وقت ممکن است که به صورت واحد مثل گذشته به پیش برده شود؟
ببینید مشکلات پولیتیک فیلن تمام دنیا را خراب کرده یا سیاست بخصوص وطن خود ما شما فیلن دکلی شده، بعض ریاست ها از بیرون کار میکنن، بعض ریاست ها از داخل کار میکنن. مشکلات در تمام دنیا است و بخصوص بعد از جنگ اوکراین و روسیه این موضوعات بیشتر شده. خب این موضوعات عموما موضوعات سیاسی میباشن. فیلن کمیته های مختلف بخصوص کنفدراسیون آسیا که خودم عضویت از کمیته جوانان و کنفدراسیون بوکس آسیا را داریم و همچنان کنگرس داریم و در دبی تاریخ 3 اگست انشاءالله روی موضوع تصمیم گیری میشه. خوب مشکلات هست اما از دو کمیته فعلا روی از دو سازمان روی از این تمرکز داره که چرا تر میتونه اعتماد فدراسیون های ملی خود را بدست بیاره. کشورا باید اول اعتماد از وارا بدست بیاره بعد از او باز میتونن به حیث از این که آیوسی وارا به رسلیت شناسه و نشناسه باز تصمیم بگیرن. اما فعلا خیلی زود است چون بسیار افته مراحل 4-5 ساله یک فدراسیون نیاز داره تا خیمکارا یک سازمان نیاز داره تا بتونه که اما تاییدی سازمان جهانی المپیک بدست بیاره. خب سازمان جدیدی که ایجاد شده فقط یک سال از ایجادش میشه، امروز رای بسیار بیمانه را دادن شروعی داره، اما امیدوار هستیم که بیدن تمام تلاش های تمام جهت هایی که در اولی سازمان جانی یعنی تمام کشورهایی که اول قدرت هستن فیلن کنگی همگی همین تلاش ها را جریان دارن که بتانن پس بکس سازمان وارد بسادن و از این که سرگردانی بین فدراسیون ها اینجا چون فدراسیون یک طرف باشد تا فدراسیون یک طرف شد این موضوع خلاص شد و در آخرین جلسه که در سازمان جانی اون بکسنگ داشتیم فرشنان که در دیگ جو شده یا طرف امریکایی ها و از طرف چینا هستن، بلخصوص چون تمام کسایی که در برشان وجود دارن تمامشان از کشورهای امریکا و هلند و کشورهای امریکایی هستن. با رئیس شان بوریس وندورس جلسه که داشتیم و بازم درخواست معظمی از یایی بود که فدراسیون سازمان جانی را به دکتر تبدیل نکنن، تمامشان وید چند تلاشه کنه ما هم جیران تلاشه کنه ما هم میکنم ما هم میکنم اینچالا این موضوعات نمیشه که این موضوعات پولیتیک هست معلومه در تمام سازمان ها وجود داره.
درست. فقط میخوام موضوعی را که شما چون پوزیشن را که در بخش آی بی ای در بخش بوکس حرفه‌ای گرفتین چقدر میتونین موثر واقع شوین به خاطر بوکسرای حرفه‌ای افغانستان، اگر کوتاه اشاره کنین ممنون میشم. تشکر.
در قسمت از اینکه به بوکسرای افغانستان ذکر کنم چنین مسئولیت به سازمان جانی مسئولیت تمام کشورها و دو شما است، اما به خاطر افغانستان اولین اقدام را بگویم که ما از تاریخ 12/11/22 یکی سوالین کورس دومین کورس یک ستاره سازمان جانی را تاییدیش را گرفتیم امروز بخیر که بعد از 7 سال انتظار تانستیم دومین دور کورس را تاییدیش را بگیریم که انشاءالله از تاریخ 12/11/22 توسط استاد جوجیایی برگزار میگردن. جوجیایی است یا لیتوانیایی هنوز تایید رسمی نشده، اما انشاءالله تا روزاینده تایید میشه. اولین کار را که بسال فدراسیون فرانسه رمی بود که بعد از 7 سال انتظار که اولین در سال 2007 بود که مسابقه این کورس را برگزار کنیم و مربی های ما دوباره اپلیت شدیم و بکنیم استاده یک ستاره دیگر هم به جان جان تصدیب کنیم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
ویسل برنامه از دل میدان های ورزش هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مهمان آزادی.
محترم آقای نادر کبیری، به برنامه خاص رادیو آزادی به نام مهمان آزادی خوش آمدین.
به نام حضرت حق و سلام به همه رهروان لای حق.
استاد محترم، بهتر است که ما شما را از زبان خودتان بشناسیم، به شنوندای عزیز ما اگر خود معرفی بکنین. بفرمایید استاد محترم، از شما بشنویم. آقای کبیری.
تشکر از سوال شما. من نادر کبیری استم، متولد کابل، شهر نو کابل، نزدیک سینمای پارک و پارک عمومی شهر نو. در سال 1951 در اوجه تولد شدیم. پدر ما به نام مرزا کبیر شهرت داشت، شغلشم تکه‌دار بود در امور کارهای دولتی، مثلا در پروژه سالنگ، پروژه ماهیپر، پروژه راه‌های عمرانی بین کابل و پل خمری و کابل تا سروبی، جلال آباد و تورخم در میجا مشغول کار می بود.
خب مکتب ابتدایی را در کجا آغاز کردین؟
مکتب ابتدایی یک مکتب بود به نام مسعود صد، در اول در میخود چارایی آج یعقوب، یک سرک ای طرف تر طرف کلولا پشتر در اوجه بودیم. با سال بعدی از اونجا کوچکشی شد در زیر تپه کولک پشته مکتب مسعود صد کوچکشی کرد و ما اون مکتب تا صنف 6 خواندیم. از صنف 7 داخل مکتب نجات شدیم. صنف 12 را فارغ التحصیل مکتب نجات هستم در سال 19 به خانم 1970 و بعد از او آلمان آمدیم و در آلمان اول صنف 12 را تکرار کردیم و بعد از او در رشته ماتماتیک اقتصاد جامعه شناسی در زم کم و پیش در رشته اقتصاد صنعتی درس خواندیم.
خب زبان آلمانی را چطور یاد گرفتین؟
مکتب نجات از صنف 7 چند مضمون مثلا ماتماتیک، فیزیک، کیمیا، مثلثات اینا به زبان آلمانی بود. لسان آلمانی هم تدریس می شد، گرامرش هم تدریس می شد. در ضمن در وقت یک جایی به نام گویت استیتوت می گفتن که آلمانی تدریس می شد. یعنی در 6-7 سالی که من در مکتب بودم در اوجه لسان از مکتب و از گویت استیتوت یاد گرفتیم و بعد در آلمان کامدیم دوباره لسان هم خوندیم یک سال و بعد از اون که داخل پانتون شدیم واضح است که لسان زیادتر کار است در اوجه یاد گرفتیم و رقمی بود که من در دلیلی محصولی زندگی میکردم. مهمترین چیز به لسان محاوره است. امکانات و زمینی محاوره بسیار زیاد بود با خارجی ها و با آلمانی ها هم. با مو اساس باز من لسان یاد گرفتیم.
بله جالب است در اون دوران که شما درس میخواندین در مکتب نجات، در مکتب لیسه غازی، در مکتب حبیبیه، در مکتب استقلال که به زبان فرانسوی بود، اونجا کسایی که فارغ میشدن زبان به قدر کافی یاد میگرفتن، مگم پسان هر کس که در این مکاتب میخواندن چندان زبان صحیح یاد نمیگرفتن. سبب از این چی بود از نقطه نظر شما؟
یکی بود که در مکتب نجات و استقلال لسان فرانسوی و آلمانی تدریس می شد، حجم درس بسیار بود و در پالوی خود لسان مضامین دیگه مثل فیزیک، کیمیا، بیولوژی اینا هم به لسان آلمانی یا فرانسوی بود. به این خاطر این دو مکتب به لسان حاکمیت زیادتر می داشتن نظر به کسایی که انگلیسی خوان بود. چرا مثلا مکتب دیگر شما یاد کردید در اوج انگلیسی تدریس می شد، مگر فیزیک و کیمیا به انگلیسی تدریس نمی شد، در فارسی تدریس می شد. تنها مکتب نجات و استقلال استثناء بودن و می خاطرم فارغ التحصیلان از این دو مکتب زبان حاکمیت بیشتر داشتن.
در دوران شما مخصوصا آلمانی ها و فرانسوی ها و انگلیس ها و اینا هم می آمدن درس زبانشان می دادن، یعنی خارجی ها می آمدن. منتها پسان خارجی ها نامدن و افغان ها تدریس شروع کردن که یک کمه که باز ضعیف و ریشده. همتون نیست؟
همتون است. خب بعد از انقلاب نامیمون 7 ثور موضوع افغانستان از هر نگاه به کلی تغییر کرد. مسائل مکتب همتون است. مثلا وقتی که اینا قدرت گرفتن، یعنی شوروی قدرت گرفت، در تدریس لسان آلمانی و کمک های آلمان و افغانستان یا افغانستان و فرانسه و همچنین دیگه کشورا زیاد غفلت به وجود آمد. چرا اوجه میخواستن که همیش زیر سایه نفوذ شوروی باشه و به تدریس معلمین خارجی آلمانی، فرانسوی و حتی انگلیسی و امریکایی مساهمشان در معارف افغانستان کمتر شده.
خب وقتی که کودتای داود خان شد شما چند ساله بودین؟
من در زمان ظاهرشاه پادشاه 19 سال عمر خود امرای از او تیر کردیم، یعنی در کابل بودیم. وقت ظاهرشاه من از افغانستان خارج شدن من به آمدن من طرف آلمان 6 باباتش داود خان کودتا کرد. 5 سال بعد داود خان خلقی ها کمک کرده کودتا کردن. در وقت که ما آمدم وقت پادشاهی ظاهرشاه و دهه دموکراسی از دید ما بهترین وقت افغانستان امی دهه دموکراسی بود که ظاهرشاه پادشاه ما بود.
دیگه شما اگر جرمنی نمی رفتین شاید کودتا نمی شد.
باز من هم ایمادم کودتا شوه. مثلا در ترکیه کودتا شد، مردم کلش به فرق بودن، نفس کودتا را کشیدن. اون همه قسمه اگه در کابل بودم نمیتون میشد. حالا خب و چانسیز که نبودم متعلاف شمه ایزدنیم.
منتها بزید ظاهر خان نه در دوران شاه مخصوصا در مدعی دموکراسی که شما گفتین غیر مظاهره میشید. ما مثلا صنف سید جمالدین افغانی صنف 5 6 ترا بودیم که مظاهره میشد و مظاهره چیا میامدن مکاتب ابتدایی را هم راحت نمیماندن، میفتن براین براین در مظاهره برین. بعد از او بلیسه حبیبی هم که رفتیم باز در اوجه از منزل 4 سال میکدیم پایین، شما جوان ها استاد میشنین فاکولته یا اینا، باز بیرقای عجیب و غریب، باز ما ایران میمانیم که برایم نبرایم، اگه برایم زیر کدام بیرق بریم. اینمی شما جوان ها مظاهره کرده مظاهره کرده خوب از خراب ساختین، نه خود او دوران،
نه دو دوره سعی کنیم بنا به اقرار خودتان. ما مظاهره میکنیم، به شما سوال خلق بیشد که زیر کدام بیرق بریم، مگر شما انتخاب داشتین که زیر کدام بیرق میرین و چه وقت انتخاب میکنین که عقلتان به کار منداختین؟ ولت عقبانی ما جهان اسلام در مجموع مگر افغانستان ها میبود که سوال کم خلق میشود. وقت سوال خلق شود مجبور استیم که ما فکر کنیم، فکر کنیم برای جواب میافیم، جواب که رفتیم به معرفت میرسیم، یعنی از بی معرفتی ما وطن به ایجا رسیده که در ایجا بخصوص نقش مدارس دینی را که باز یک صحبت دیگه شاید صحبت کنیم، ما بسیار عمده میدانم عوامل اصلی عقبمانی جهان اسلام مدارس دینی و طرز تفکر طالبانی است. اما او بظاهرات او خروشان بود، اما ای که حزب خلق و پرچم از او سوء استفاده کردند، خویی خو گناه از یاد است که سوء استفاده کردند، اما اصل مسائل مظاهرات یک کار خوب بود. مدنی آلمان هم مظاهرات کردیم، مردم آلمان هم مظاهره میکنند و تا دانشجویان زیادتر سابق زیادتر مظاهره میکنند. این یک چیز بسیار خوب و یک چیز قابل ستایش است، اما این کس از این سو استفاده میکنه این دیگه گپ است. در ضمن در مورد زایشا ما گپ زدم، من تا ما یک پیش قضاوتی در حکومت زایشا در زمان دوره داشتم. ما بچه خاله عبدالخالق کسی که نادرشاه را کش بچه خاله از اوستم، این موضوع فرادم تأثیر میکنه. چرا؟ که بعد از این که عبدالخالق گرفتار و شهید میشه، مادرم زندانی شد و مادرم در حدود از سن 15-16 زندانی بود تا 32 و بعد از او پدرم که یک خانم داشت، خانم دومش مادرم شد، ازدواج کردن. یعنی اینا هم در ذهنیت سازی تاثیر داره، تاثیرات هویتی موجود هم هست. با وجود از آن امروز که من فکر میکنم بهترین نظام اونمو دهه دموکراسی در افغانستان بود. با تحلیل فیلی ما شاه حاضر بود که با مردم به تدریج حقوق بیشتر بتن و به مود بازه که یک ملت حقوق بیشتر داشته باشه با آزادی و با پیشرفت و ترقی و آسایش میرد.
در اینجا یک سوال دیگر را ایجاد کرد. سعی کنین شما گفتین که من انتر یک چی هم داشتم، مشکل هم داشتین، اما مانع از این نشد که شما درس بخونین، مانع از این نشد که شما بورس بگیرین و آلمان برین، نه؟ یعنی بر شما کسی ضرر نرساند از خاطر که خالتان یا کسی در یک مسئله دیگه دست داشت، نه؟ از او خاطر امی خودش یک چیز مثبت نبود در او دوران. من یک چیز هم میخواستم بگویم که شما گفتین که امی زیر کدام بیرق میرفتین نمیفهمیدین. ما یک خاطره دیگه هم در این مورد برتان بگویم که باز ما سنفی ها ما میخواستیم سینما بریم، باز میرفتیم زیر از او بیرق استاد شو یکان چیز میگفتن، میگفتیم خو یک هرچی که صدا میکردن ما مکتشان صدا میکردیم، باز زیر از او بیرق زیر از او بیرق هم قسمی از لیسه مبرامدیم غل کده باسکیلا رو میگرفتیم میرفتیم سینما یا آریانا فیلم های خوب سل میکردیم. برازی که این مشکل ای بود که در خانه اجازه نمیدادن ما مو سنف 7-8 جوان ها رو سینما بریم. فکر کنین دیگه اینقدر فامیل هم سختگیر بود، یک قسم پرنسی بود، تکپا بود، فامیل هم متوجه اولادای خود بودن، نه؟ نالا از او خاطر میگم که شما در مو دوران خوب میفهمین در پانتونا در دانشگاه ها مظاهرات عجیب غریب میشد و در پشت و پرده سیاست های بزرگ نهفته بوده. خب به نظر شما اگر در معارف سیاست داخل نمیشد شاید وضعیت بهترتر میشد، چی فکر میکنین؟
نه خیر در معارف هم باید سیاست داخل شود، منطقه استبداد نباشه، زورگویی نباشه، بگذارین که مردم سیاست خود کنه و کسای دیگه هم بشنون با معرفت و با علم خود و با کنجکاوی خود تشخیص بتن خوب و بد است. در مورد حکومت زایشا که من قصه مادر خدا بیامرزه مکدام اتو بود که ما به نام پدرم مشهور بود، مرزا کبیر خان تکدار، و پدرم امرای داود خانم آشنایی داشت. در پروژه سالنگ بسیار فعال بود، تونل سالنگ نساخته اما پل و پلچک و تونل های خرد و رجده را پدرم ساخته و در دولت یک اندازه شهرت هم داشت، در کسایی که وجود کارهای دولتی را میکرد. اما به این که من بچه خاله عبدالخالق هستم، مرا کس نمیشناخت، از او خاطر کس مانی مام نمیشد. اما بعد از کشته شدن عبدالخالق، حتما شما جریانش خبر دارین که تمام فامیل از این کشته شده، یگانه کسی که زنده مانده مادر ماست که در 16 سالگی بندی شد و در 32 سالگی آزاد شد و دو دانام خورزاده هایش به سنن کوچک در زندان تلف شدن و مادر ما تنها از زندان خلاص شد. پس آن تمام داستان مادر ما با آشنایی که به اساس تصادف ما در برلین امرای غلام نبی خان چرخی، بله، امرای از او به اساس تصادف در برلین آشنا شدم. وامت بود که ما در برلین بر وقتای رخصتی می رفتم در کار، باز با یک فامیل آشنا شدم، امی فامیل چرخی بود، در حالی که من هیچی داستان مادر ما خبر نداشتم که مادر ما با غلام نبی خان چرخی، یعنی تمام فامیلشان، یک جای دیگه اولی زندگی بکن، یک جای کلان شدن. امیر عبدالخالق هم، عبدالخالق توسط غلام نبی خان چرخی و توسط فامیل از جا زیاد کمک شده که بتانه مکتب نجات بخانه. در روز تقسیمات شهادتنامه سنف 11 بوده، در مو وقت به خاطر قصد گرفتن از غلام نبی خان چرخی تفنگچه خود میکشه میزنه. مگر من این داستان کلشه در برلین از زبان بچه غلام نبی خان چرخی شنیدم، تا او وقت من نمیفهمیدم. و هم بساس همی بود که با فامیل از یه آشنا شدم، یکی از نواسه های غلام نبی خان چرخی امرای ما شطرنج کرد و چیایشان بود، خواهرایشان بود و دیگه ازای فامیلشان. تنها پدرش غلام دستگیر خان چرخی بود، اون نبود. این بچه سازنج کرد، خیالش که من سازنجباز آدیشم، در حال که من مهارت زیاد در سازنج دارم، از سابق از افغانستان و امیانم سازنجباز هستم. و این بچه را من بردم و یام چون در خانه سازنج میکرد، کسی که در افغانستان خصوصا سازنج رو بازه زورشان میته یا برشان مشکلات تولید میکنه. دفعه دوم خواست، دفعه دوم باخت، دفعه سوم، دفعه سوم هم باخت. این جریان که خلاص شد، ما هر هفته یا هر ماه یکی دو دفعه که خودم می‌دیدم، آخرای هفته میله داشتیم، هم خانما خصوصا چیزای خوب پخته میکرد، ما هم یک جایی با هم غذا میخوردیم. دفعه دوم یکی از دخترای غلام نواسای غلام نبی خان چرخی بابی خدا آورد، چون بچهش به ما سازن باخته بود، آورد چشتیم و گپ زدیم و اطراح. ای بابیش من را چلیم داد که خیلی بیا ما تو سازنج کنیم، من خبر شدیم که تو بچه ما بردی. من گفتم بفرماییم بیا. ما دیگه او وقت سنف 2009 خلاص کردیم، مثلا یک سال دیگه هم در آلمان زندگی داشتیم، در سال 1974 بودی. خب ما وزیم در مسابقه شروع کردیم، این نواسه غلام نبی خان چرخی، غلام دستگیر خان چرخی باخت. یک دفعه باخت، قراره که برتان گفتن در افغانستان مردم زور میتن، در آلمان تنیست کس زور بته، قبول میکنه که باختیم، خلاص سازران بازایش زور نمیتن، منتها باز کوشش میکنن که دیگه دفعه بره دیگه گپ هست. امی غلام دستگیر خان چرخی رو زور داد، گفت که جناب کبیر صاحب یک تخت سازرنج دیگه، این رو من باز بردم، دفعه سیوم باز بردم.
خب
دفعه سیوم که من ایره بردم، خب من بسیار لایق بودم، همیانم بسیار لایق هستم.
از کجا بفهمیم که بردین؟ گپ شما را باور کنیم.
دا گز دا میدان نمره سازرنج من 2000 است، 2000 اینال سازرنج کس نو که داخل سازرنج میشه با تو یک نمره میتن، بازر چقدر لایقتر شدی نمره زیادتر میتن، کمتر لایق شدی کمتر. زیادتری نمره را مثلا کسپاروف و بیقرمان های جهانی دارن که 2008 است، که یعنی بازم بسیار زیاد است. اما 2000 یک سازن باز عادی 2000 نمیگیره، باید بسیار ماهر باشه که 2000 بگیره. این سازن مخزال یاد نگرفتیم، از سن 5 سالگی از پدر خدا به آمدیم سازن باز بود یاد گرفتیم. من 12 برادر دارم، ار 12 سازن باز بود به شمول یک خواهرم کمیال از امریکا آمده خانه ما است، ما وزی تابال سازن در آیستیم، اوام عاشق سازنج است، ما با هم بازی میکنیم. به این دلیل ما او رو بردم سه دفعه. خب جالب گپ مدعی بود که بعد از سه دفعه امی غلام نبی خان، غلام دستگیر خان، بچه نبی خان یکم هم تو خود سر جایشان تکه زد، گفت آقای کبیری تو کی هستی؟ بچه کی هستی؟ من برام از تعجب بود، خب برش گفتم که من بچه مرزا کبیر خان تیکدار هستم. یاده از امی جای خود چط خیست مرا بغل کرد، بباشش مرا بغل کرد، اون گفت از کدام زنش است؟ اون باز برام بسیار قابل تعجب بود که چرا زنهای پدر من سوال دار نمی فهمید دوستان عبدالخالق هست و مادر من نمی فهمید که 20 سال بعد 16 سال بعد دفعه دوم پرسان کرد از کدام زنش هستی؟ باز تعجب کم گفت از زن اولش هستی از دومش؟ من گفتم از زن دومش. این زیادتر برای بغل کرد و نامش را گرفت که از بی بی خورد. من گفتم آه مادر من بی بی خورد میگفتن. گفتم بله. بعد از این قصه مادر من کد و قصه عبدالخالق کد و قل قصاره کردن. پیش از اون من صحیح خبر نداشتم. یعنی به سن 20 سالگی که من در برلین بودم از دهن غلام دستگیر خان چرخی شنیدم. و باز این قصه دامشیست که باز در سال 2015 به یک رقم برادر دیگه من خبر میشه که یک بچه دیگه غلام نبی خان چرخی یک کتاب تاریخ نوشته کرده. اگه شما اون رو خوانده باشین یک تاریخ کتاب تاریخ نوشته کرده به خیالم نامش خالد است.
بله من خواندم کتاب.
در نموج قصه مادر ما نوشته است و عکس چهار برادر ما که از مادر اصلیم است و من هشت برادر دیگم از مادر دومیم دارم جمع یک خواهر. اما چهار برادر که ما از یک مادر هستیم از امی بی بی خورد یا خاله عبدالخالق چهار برادر هستیم. عکسشم در مو صفحات از اون نشته است و عکس مادرمون در اوج ماندگی است و یکم داستان مادرم باز نشته کرده در اوجه. یعنی من در اون وقت بازی گپار فهمیدم در افغانستان خب من نمی فهمیدم و مادر بابیم هم نمی خواست ما بفهم، مادرم هم حسن بابیم نمی خواست بفهمه که زنش از اون تک جایه، یکمه که در فرهنگ ما شما خوب شایسته نبوده. اما من حال من به افتخار میم که من بچه خاله عبدالخالق هستم. اما دو وقت نبود اوجا از ترسم کس گفته نمیتانیست و دیگه مشکلات فرهنگی و هویتی که داریم واضح است که من دو خبر نبودم.
امینجا شما چون از این خاطراتتان سخن باز کردین، امی سبب اصلی از این که امی حادثه رخ داد چی بود؟ بس چی سبب شد که خالق نادرخان؟
من از دهن امی تاریخدان خالد چرخی از دهن ازی میگم این قسم است که مادر ما با اینا یک جای زده، یعنی فامیل مادر ما نزدیک مکتب نجات سابق و پل شادشمشیره، امی خود مسجد شادشمشیره در اگر از پل باغمی بیایی مسجد شادشمشیره دست چپ است، دست راست خانه غلام نبی خان چرخی بود، یک گولی کلان داشتن و مادر ما فامیلشان در بست امراض یا کار میکردن و بابا کلانم یعنی مادر پدر مادرم و برادرایش مرزایی میکردن برای غلام نبی خان چرخی و مثل یک فامیل کلان شدن. گپی بود که وقتی که نادرخان آمد قدرت گرفت از او بچه سقاو، این در اون وقت سفیر ترکیه بود غلام نبی خان چرخی، جنرال هم بود، سفیر ترکیه هم از طرف امان الله خان. نادر خان نمیخواست کسایی که با امان الله خان نزدیک است اونا زنده باشن یا باشن یا در قدرت باشن و اینا. به یک بهانه غلام نبی خان چرخی را خواست، بعد از او که آمد در نزد خود در ارگ شاهی خواستش. وقتی که در ارگ شاهی مدرایه دمی اتاق که خود نادرخان است که مدرایه سلام میته یا نمیته، ای که میره چند نفر از پشت سر ناگهان بر سرش حمله میکنه و با کارت در پشت سرش میزنن و غلام نبی خان چرخی دانموج شهید میشه. این گفت هم از دهن مادرم شنیدیم در وقتی که در کابل بودم، مگر رابطه خود باز مادرم نمیگفت. اما این داستان چندی دفعه گفته که اینی دلیلش بود و به این دلیل امو وقتی که غلام نبی خان کشته میشه شهید میشه ایره از در چارپایی مانده میارن در روی حولی خانهشان میمانه و عبدالخالق در این وقت در مکتب نجات به گمان اغلب صنف 11 است، در اوجه می باشه، وقت چاشت میشه میایه. دولی که مدرای میبینه غلام نبی خان خون و خون پر در سر چارپایی است و چون میفهمی نادر خان دشمنی داره با نعمان الله و با غلام نبی خان چرخیام، این به می گمان شد. پسان باز فهمید که این در ارگ شاهی کشته شده یا شهید شده. بعد از او تعهد میکنه برای خود، تا جایی که ما شنیدیم برای خود تعهد میکنه، اما مادرم میگفت ما میفهمیدیم، برش نصیحت هم کردی که او بچه این کار نکو، این کار بیعقلی نکو. مگر این تصمیم خود گرفته بود، با صبر کرد، نمیفهم چند ماه بعد بود تا اون مسائل شهادت نامه را نادرخان به دست خود تقسیم کنه. بازی آمد زدش و میگم که گفته که ما قصور یا قصد بادار خدا گرفتیم. فامیل مادر ما غلام نبی خان چرخی بادار میگفتن، میگفتن ما قصد بادار خدا گرفتیم. راسی او را بسیار دوست داشتن، منعیس یک پدر فامیل برای هر دو بود، یعنی هم مادر ما به خواهرش، دیگه فامیلش و همچنین به فامیل خود غلام نبی خان چرخی همه تا داشت. موضوع ما اتر دو فامیلی که با هم برادر و اترا بود، با وجود که فامیل ما یعنی مادر ما ازاره و شیعه بود، غلام نبی خان چرخی پشتون و سنی بود، اما مادر ما ازاره و شیعه بود. باز پسان البته مادرم به دلائل به اصطلاح نماز و دقل سنیگی میخوان.
قصه جالب است، منتها در اینجا یک موضوع که به معارف و اینا ارتباط داره، از اون کتاب خالد که نوشته کرده در خاطر مانده، در اوجه یا که کل فامیل طفل اینا زندانی میشن در یک خانه، خانه بند میشه بخیالم، که در اوجه باز امی بخیالم امی خانم غلام نبی خان چرخی که در ترکیه تحصیل کرده بود یا نمیفهم چطور واش یادم رفت، باز او همونجا اطفال درس میتن در زندان یا پت پت درس میخوانن و در اونجا باسواد میشن، اما تر یک چیز در اونجا بود، یعنی اینقدر به معارف و اینا ارزش میدادن که در زندان هم کوشش میکردن که خودشان اطفال خود خودشان درس بتن، اما تر یک چیز شنیده و تو مچم شما میده شنیدین نشنیدین؟
ما این شنیدیم، واقعیت هم داره و مادرم این قصه میکرد. از زندانی بودن خود مادر با ما قصه میکرد، از علتش که چرا زندانی نمیکرد، هیچ وقت نامش نمیگرد، اما از این که زندانی بود در وجه چیا گذاشت، در زندان ولایت مادرم بندی بود با فامیل غلام نبی خان چرخی یک جای، و مادرم قرآن از یاد داشت و سواد خواندن نوشتن داشت، اما سواده که کتاب خان بوده باشه به این اندازه نی، اما خواندن نشته یاره یاد داشت و میکرد و قرآن از یاد یاد داشت. ایرام از امی فامیل چرخی یاد گرفته بود در زندان و ایره بالا قصه کرده و ما ایره تایید میکنم کم نادر و هم پسان ظاهر در موضوع معارف و درس و تعلیم و تربیت توجه داشتن. نادر خانم توجه داشت، امان الله خان توجه داشت، میراث امان الله خان به هر صورت بچه سقف خو نگره، بچه سقف خو متاسفانه بسواد بود و دیگه کارایشه، اما نادر خان میراث از او را ادامه داد. پس آن نادر خان که کشته میشه، بعد از او مشکلات زیاد پیدا میشه برای مخالفین حکومتداری ظاهرشاه و کاکاهاش که در کتاب خالد چرخی گپا هم نشته شده کلش. اما موضوع معارف ادامه یافت تا دهه دموکراسی، باز دوجه بکل یک پرش کرد موضوع معارف، خصوصا با آمدن داوود خان. اگه شما فکرتان باشه موضوع چادر پوشیدن جبری داوود خان ختمش کرد، گفت زن آزاد است، کسایی که چادر می پوشه بپوشن، کسی که نمی پوشن آزاد است. و دخترها یاد من به شمول خواهر من و دیگر کسا بسیار استقبال کردن از این موضوع، یعنی زنای افغانستان حتی مردم. پدر ما که نسبتا آدم کنزرواتیو بود از این گپ داوود خان استقبال کردن و داوود خان هم نیست یک صدر اعظم مترقی و پیشرفته میشناختن و بهش بسیار اخلاص داشتن، تا ای که باز کودتا میشه و باز داوود خان همراه فامیلش رو قسم شهید میشن حتی از دست خلقی ها و پرچمی ها.
وقت برنامه ما به پایان رسید. از او خاطر فعلا از شما خداحافظی میکنیم تا برنامه های بعدی. بسیار جد تشکر آقای نادر کبیری.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
چقدرین چند